آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
طارق عزیز وزیر خارجه پیشین عراق به 15 سال حبس محکوم شد. نیکولا سرکوزی اعلام کرد فرانسه به ساختار فرماندهی نظامی پیمان ناتو باز خواهد گشت. و خبرنگار شبکه پرس تیوی در افغانستان کشته شد. با درود فراوان، در نخستین لحظات بامداد پنجشنبه با آغاز روز زیبا و آفتابی در تهران، من حسین قویمی در شهر بارانی پراگ در یک ساعت آینده با مجله نیمه شب به اتفاق همکارانم با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز 22 اسفند 1387 خورشیدی که برابر است با 12 مارس 2009 میلادی. و هوای امروز در تهران بر اساس پیشبینی ها بین 9 تا 19 درجه متغیر خواهد بود و خورشید خانم در تمام روز با نور خودش امید و مهر رو به شما هدیه میکنه و در این حال رسیدن نوروز رو نوید میده که فقط 8 روز دیگه به اون باقی مونده. با آرزوی سالی سرشار از شادی و تندرستی برای شما در هفته آینده در مجله نیمه شب امشب مثل همیشه گزارش‌های رنگارنگ همکارانم را خواهید شنید و پیش از پرداختن به گزارش‌ها، هانا کاویانی تازه‌ترین خبرها را با آگاهی می‌رساند.
با سلام. طارق عزیز وزیر خارجه پیشین عراق روز چهارشنبه به اتهام جنایات علیه بشریت به 15 سال زندان محکوم شد. این حکم دادگاه عراقی به علت پرونده اعدام 42 بازرگان صادر شده که در سال 1992 میلادی به اتهام افزایش قیمت‌ها از سوی دولت صدام حسین اعدام شدند. دادگاه همچنین علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی، پسر عموی صدام و وزیر دفاع سابق را به دلیل نقش داشتن در این اعدام‌ها به 15 سال زندان محکوم کرد. دادگاه عراقی در پیوند با اعدام بازرگانان عراقی، دو برادر ناتنی صدام حسین را نیز به مرگ محکوم کرد. میخائیل یوحنا معروف به طارق عزیز تنها مقام مسیحی دولت صدام حسین بود. وی از سال 1983 تا 1991 وزیر خارجه عراق بود و در زمان جنگ ایران و عراق، جنگ کویت و حمله متحدین به عراق در سال 91 نماینده دیپلماسی عراق در عرصه جهانی بود. نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد فرانسه بار دیگر به ساختار فرماندهی نظامی پیمان آتلانتیک شمالی ناتو باز خواهد گشت. آقای سرکوزی که در یک کنفرانس دفاعی در پاریس سخن می گفت افزود فرانسه باید به قلب ناتو بازگردد تا صدایش شنیده شود.
Si la France prend toutes ses responsabilités dans l'OTAN, c'est l'Europe qui sera plus influente dans l'OTAN et donc L'OTAN ne sera pas une organisation exclusivement.
آقای سرکوزی همچنین گفت اگر فرانسه همه مسئولیتش را در نظر بگیرد، اروپا نفوذ بیشتری در ناتو خواهد داشت. در نتیجه ناتو تنها یک سازمان در اختیار آمریکا نخواهد بود. فرانسه 43 سال پیش در دوره زمامداری ژنرال دوگل و در اوج دوران جنگ سرد با این استدلال که می‌خواهد استقلال بیشتری در تصمیم گیری و عمل به ویژه در زمینه سلاح‌های هسته‌ای خود داشته باشد، از فرماندهی نظامی پیمان ناتو خارج شد. پیشنهاد نیکولا سرکوزی با مخالفت شماری از محافظه‌کاران در حزب او و همچنین برخی از نمایندگان چپ پارلمان فرانسه روبرو شده است. قرار است این طرح هفته آینده در پارلمان فرانسه به رأی گذاشته شود. بنابر اعلام روابط عمومی پرس تیوی روز سه‌شنبه، جاوید احمد کاکر خبرنگار آزاد این شبکه انگلیسی زبان در مرکز شهر قندهار توسط افراد ناشناس کشته شده است. روابط عمومی پرس تیوی که شبکه خبری انگلیسی زبان جمهوری اسلامی است، در بیانیه اعلام داشت که به گفته شاهدان افراد ناشناس سوار بر یک دستگاه خودروی تویوتا این خبرنگار افغان را در درون خودروی خودش هدف قرار دادند. کاکر دو سال قبل نیز هنگامی که برای شبکه سی تیوی کانادا کار می‌کرد، از سوی نیروهای آمریکا در قندهار بازداشت و به مدتی یک سال در زندان نیروها در فرودگاه بگرام به سر برده بود. اتهام وی در آن زمان ارتباط با رهبران طالبان و در اختیار داشتن شماره تماس آنها بود که وی پس از آزادی این ارتباطات را به عنوان یک خبرنگار عادی تلقی کرد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان قتل این خبرنگار را محکوم کرد و گفت دشمنان افغانستان با کشتن خبرنگاران نمی‌توانند روند دموکراسی و آزادی رسانه‌ها را در این کشور سرکوب کنند.
با سپاس از هانا کاویانی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب می شنوید. باز هم یک نوجوان در آلمان دست به اسلحه برد و در مدرسه سابق خود هم کلاسی‌هایش را به گلوله بست. شمار کشته شدگان تا کنون به 17 نفر رسیده. تا چند دقیقه دیگر. در حالی که رئیس جمهوری پاکستان در تهران به سر می‌برد، دولت پاکستان صدها تن از مخالفانش را بازداشت کرد. علت این بازداشت‌ها را خواهید شنید. محمود احمدی نژاد در واکنش به پیشنهاد آنکارا به رئیس جمهوری ترکیه در تهران گفت که ایران برای آغاز رابطه با آمریکا نیازی به میانجیگری ترکیه ندارد. حمله مواد غذایی و دارویی به نوار غزه کند شده. آمریکا و چند کشور دیگر به این موضوع اعتراض کردند. درباره سیاست‌های آمریکا نسبت به ایران و واکنش مقام‌های تهران با یک کارشناس گفتگو می‌کنیم. و همچنین گفتگوی خواهیم داشت درباره پیامدهای رکود و تورم در اقتصاد ایران با یک کارشناس. در بخش دوم هم مجله اقتصادی هفته را می‌شنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. بامداد چهارشنبه واقعی دهشتناکی در یک مجتمع آموزشی در جنوب آلمان رخ داد که 17 کشته بر جای گذاشت. قاتل که یک نوجوان 17 ساله و شاگرد پیشین این مرکز آموزشی است، نه تنها 10 شاگرد و 3 آموزگار بلکه تنی چند را نیز در خیابان از پای درآورد که جزئیات بیشتر آن را در گزارش همکارمان می‌شنویم از شهرام میریان.
این نوجوان 17 ساله ساعت 9:30 دقیقه روز چهارشنبه زمانی که وارد مجتمع آموزشی شهر وینندن در جنوب آلمان می شود بلافاصله 10 شاگرد مدرسه بین 14 و 15 ساله را می کشد و سپس به سراغ آموزگاران می رود و 3 معلم زن را هم از پای در می آورد. در پی این کشتار مقام های این مجتمع آموزشی پلیس را در جریان این واقعه قرار می دهند و این نوجوان با نام کوچک تیم که شاگرد پیشین این مجتمع آموزشی بوده پا به فرار می گذارد و در خیابان در برابر یک خودرو می ایستد و با دست یازیدن به زور از راننده آن می خواهد که او را به نقطه دیگری انتقال دهد. پلیس که متوجه فرار تیم شده بود در خیابان راه را بر او سد می کند و در این هنگام تیراندازی دیگری صورت می گیرد که در نتیجه 2 رهگذر کشته و 2 پلیس هم به شدت مجروح می شوند. در پایان راه تیراندازی دیگری میان پلیس و این نوجوان 17 ساله در می گیرد که سرانجام این ماجرای دهشتناک با کشته شدن قاتل خاتمه می یابد. در میان یکی از شاگردان این مجتمع آموزشی هم که ساعت 9:30 دقیقه روز چهارشنبه بر اثر تیراندازی قاتل به شدت زخمی شده بود در بیمارستان از این دنیا می رود. به این ترتیب آخرین گزارش ها نشان از آن دارد تا شامگاه چهارشنبه در مجموع 17 تن در کشتار در مجتمع آموزشی وینندن در جنوب آلمان کشته شدند. برخی از گزارش‌ها هم می‌گوید که قاتل 17 ساله در پایان خودکشی کرده است. بر اساس گزارش پلیس در منزل تیم و یا قاتل چند قبضه اسلحه با مجوز قانونی وجود داشته است. قاتل سال پیش در همین مجتمع آموزشی که روز چهارشنبه حمام خون به پا کرد، مدرک دیپلم دبیرستان خود را دریافت کرده بود. کسانی که تیم را میشناسند میگویند شاگرد درسخوانی بوده و هیچگاه از او رفتار غیر عادی ندیدند. تحقیقات درباره علت و علل این کشتار ادامه دارد و برخی از روزنامه‌های آلمان معتقدند که این نوجوان بر اثر جنون آنی دست به این کشتار زده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. در حالی که آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان برای شرکت در اجلاس اقتصادی اکو در تهران به سر می‌برد، نیروهای مخالف دولت تجمعات اعتراض‌آمیزی را برنامه‌ریزی کردند که قرار است در شهرهای بزرگ پاکستان انجام شود. اما این تدارکات مخالفان با واکنش تند اسلام‌آباد روبرو شده است. گزارش‌ها حاکی است که 100 نفر از مخالفان توسط نیروهای امنیتی پاکستان دستگیر شدند. دستگیری هایی که به گفته کارشناسان می تواند منجر به بی‌ثباتی دولت آصف علی زرداری شود. مهین گرجی گزارشی دارد در همین زمینه.
درخواست معترضین از دولت فعلی پاکستان کاملا مشخص است. ساماندهی اوضاع اقتصادی، برقراری امنیت و برگرداندن قاضیانی که پرویز مشرف آنها را از کار اخراج کرده بود. در واقع این درخواست‌ها قول‌هایی است که آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان و رهبر حزب مردم لیگ پیش از رسیدن به قدرت داده بود. سال گذشته که پرویز مشرف مجبور به استعفا شد، آصف علی زرداری به مردم قول داد قضاتی که جنرال مشرف از کار برکنار کرده بود را دوباره برمیگرداند، از جمله قاضی افتخار چودری که برکناری او هزینه زیادی برای دولت مشرف در پی داشت. کارشناسان بر این باورند آصف علی زرداری که در سیاست این کشور محبوبیتی ندارد، با رد صلاحیت شدن نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان به عنوان سرشناس‌ترین رهبر مخالفان دولت در بنبست تازه‌ای قرار گرفته است. در سال 2007 که پرویز مشرف وضعیت فوق‌العاده در کشور اعلام کرد و زمان برگزاری انتخابات را به عقب انداخت، همه امیدوار به اجرای قانون و برقراری نظم در دولت جدید بودند، اما یک سال بعد از رأی‌گیری اولیه و 6 ماه بعد از اینکه آصف علی زرداری به ریاست جمهوری رسید، پاکستان همچنان با مشکلات اقتصادی، بحران‌های سیاسی و خشونت‌های محلی که به نیروهای طالبان و القاعده نسبت داده می‌شود، دست به گریبان است. مقامات رسمی پاکستان برای جلوگیری از برگزاری اعتراضات عمومی به قانونی استناد کردند که در قرن 19 توسط بریتانیا به تصویب رسیده است. به موجب این قانون، هر گونه تظاهرات اعتراضی در اسلام آباد ممنوع است. البته تجمع اعتراض‌آمیز مردم قرار است در شهرهای لاهور، کراچی، سند و پنجاب هم انجام بشود، اما مقامات رسمی میگویند که چنین اجازه‌ای به تجمع کنندگان داده نمی‌شود. رحمان مالک وزیر کشور پاکستان در این باره میگوید استانداران برای برقراری نظم و اجرای قانون دستشان کاملا باز است. به دنبال این پیام بود که تجمع مردم در ایالت‌های سند و پنجاب ممنوع اعلام شد و به دنبال آن، به گفته یکی از مقامات ایالت پنجاب، 300 نفر از فعالان سیاسی به خاطر برهم زدن نظم بازداشت شدند. اما علی‌رغم این دستگیری‌ها، گروه‌های مخالف دولت مردم را به این اعتراضات آرام فراخواندند. یک مقام بلندپایه سابق سرویس اطلاعاتی پاکستان میگوید که بروز ناآرامی‌ها در این کشور نشانه ای از تشنج در جامعه است، چیزی که به گفته وی به نفع هیچ کس نیست. وی میگوید که ناآرامی‌های پاکستان بیشک در افغانستان و هند نیز تأثیر گذاشته و باعث بروز ناامنی در منطقه میشود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در تهران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه پیشنهاد آنکارا را رد کرد و گفت به میانجیگری ترکیه در روابط تهران با واشنگتن نیازی نیست. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران پس از دیدار با رهبران کشورهای منطقه اکو از جمله عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه به خبرنگاران گفت که نیازی به میانجیگری نیست. رئیس جمهوری ایران میگوید موضع ما روشن است، اگر در دنیا عدالت و احترام باشد مشکلی در جهان وجود نخواهد داشت. علی بابجان وزیر امور خارجه ترکیه روز یکشنبه و پس از دیدار با هیلری کلینتون همتای آمریکایی خود اعلام کرد که کشورش میانجیگری بین تهران و واشنگتن را مورد بررسی قرار می‌دهد. وی افزوده بود ما می‌توانیم در زمینه بهبود رابطه میان دو کشور، منظور ایران و آمریکا، مشارکت کنیم و امیدواری ما این است که تلاش برای گفتگو به نتایج ملموسی منجر شود. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه نیز پیش از سفر به تهران برای شرکت در نشست سرانه کشورهای عضو اکو گفته بود ایران باید در موضع سیاسی خود بازنگری کند. وی افزود روی کار آمدن اوباما در آمریکا بسیار مهم است و در نتیجه همه کشورها باید سیاستهای خود را مورد تجدید نظر قرار دهند. ایران و آمریکا از 3 دهه پیش تا کنون رابطه رسمی با یکدیگر ندارند، ولی دولت باراک اوباما گفته است خواهان گفتگو با تهران بر سر مسائل منطقه‌ای، از جمله موضوع مهم برنامه هسته‌ای ایران است. رئیس جمهوری آمریکا گفته است که اگر ایران مشت گره کرده خود را باز کند، واشنگتن دست دوستی خود را به سوی این کشور دراز خواهد کرد. وی همچنین از بازنگری و تغییر در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران خبر داده است. ایران موضع محتاطانه ای نسبت به رویکرد تازه آمریکا اتخاذ کرده است و میگوید که منتظر ایجاد تغییرات واقعی در سیاست‌های آمریکاست. با این حال آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سه‌شنبه شب در دیدار با رئیس جمهوری ترکیه گفته است که دولت آمریکا در حال ادامه همان مسیر قبلی است و هیچ نشانه ای از تلاش برای جبران خطاها دیده نمی‌شود. وی در توضیح این خطاها گفت
آمریکا در قضایای افغانستان و عراق مرتکب خطا و اشتباه بزرگی شد و موضع دولت کنونی آمریکا در مسئله غزه نیز یکی دیگر از خطاهای بزرگ آمریکاست. هفته گذشته نیز آمریکا اعلام آمادگی کرد که ایران را به نشست آینده افغانستان دعوت کند. ایران میگوید که حضور در چنین نشستی را مورد بررسی قرار خواهد داد. آمریکا در سالهای گذشته بارها ایران را متهم به دخالت در امور داخلی عراق و افغانستان کرده است و میگوید که تهران به گروه‌های تروریستی در خاورمیانه کمک می‌کند. واشنگتن همچنین برنامه هسته‌ای ایران را خطری برای صلح و ثبات منطقه و جهان دانسته و نگران است که این برنامه ماهیت نظامی داشته باشد. تهران این اتهام‌ها را رد کرده و میگوید که برنامه اتمی ایران اهداف صلح‌آمیز دارد.
گزارش هانا کاویانی را می‌شنیدیم. و در آمریکا این کشور همراه با چند کشور دیگر غربی نسبت به حمل کند مواد غذایی و دارویی به نوار غزه به اسرائیل اعتراض کردند. علت این موضوع را از زبان همکارم نادر وکیلی می‌شنویم.
دولت آمریکا به واسطه حمل غیرمنظم مواد ضروری از جمله مواد غذایی و بهداشتی توسط اسرائیل به فلسطینی‌های ساکن غزه به آن کشور اعتراض کرد. دیپلمات‌های بین‌المللی بیمان می‌دهند که بحران روزانه مدیریتی در غزه آمریکا و سایر کشورهای غربی را از مسائل مهمتری همچون آغاز مذاکرات صلح برای تشکیل یک دولت فلسطینی باز دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها فقط در یک مورد اسرائیل از حمل موادی که توسط برنامه جهانی تغذیه تدارک و سازماندهی شده است هفته‌ها خودداری کرد، موادی که برای تهیه غذای روزانه فلسطینی‌ها از مواد اصلی محسوب می‌شود. یک مقام رسمی آمریکا گفت ما بدون تردید از مقامات اسرائیلی خواهیم پرسید که علت اصلی این تأخیر و ایجاد محدودیت‌ها چیست. یک مقام دیگر غربی گفت آمریکا و سایر سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی ضمن ابراز نگرانی به اسرائیل اعتراض کرده و می‌کنند. در همین حال اسرائیل می‌گوید مرزهای غزه را به منظور حمل بیشتر مواد غذایی و دارویی باز کرده است. در حمله اسرائیل به نوار غزه که تا اواسط ماه ژانویه گذشته ادامه داشت، بیش از 1300 فلسطینی کشته و 5000 محل مسکونی نیز تخریب شد. آمریکا و سایر مقامات غربی میگویند حمله کمک‌های محدود انسانی به نوار غزه که اسرائیل روزانه انجام می‌دهد، مشکلات لوجستیکی زیادی را برای نیروهای امداد به وجود آورده تا جایی که کشورهای اهدا کننده کمک نمی‌توانند سازماندهی مربوط به این اقدامات را از پیش برنامه‌ریزی کنند. بر اساس همین گزارش اعتراضات به اسرائیل از طریق کانال‌های دیپلماتیک صورت گرفته، اعتراضاتی که از هفته پیش و پس از دیدار هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از منطقه افزایش یافته است. علاوه بر فشار دولت اوباما بر اسرائیل در زمینه حمل کمک‌های بین‌المللی و دسترسی سازمان‌های امداد به نوار غزه، دولت جدید آمریکا همچنین به تخریب واحدهای مسکونی در اورشلیم شرقی به اسرائیل اعتراض کرده است. در پاسخ به این اعتراضات، زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل و اهود باراک وزیر دفاع آن کشور اظهار کردند که اسرائیل با سازمان‌های امداد بین‌المللی همکاری کرده و مرزهای غزه را نیز برای حمل کمک‌های انسانی باز نگاه خواهد داشت.
گزارش نادر وکیلی را می‌شنیدیم. اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در مورد عدم تغییر سیاست‌های دولت جدید آمریکا مورد بحث محافل مطبوعاتی قرار گرفته. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که آیت الله خامنه‌ای در دیداری با عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه بر جنگ‌های جاری در عراق و افغانستان انگشت گذاشته و همچنین به هجوم اخیر اسرائیل به غزه به عنوان علامتی که نشان می‌دهد آمریکا سیاست‌های گذشته را دنبال می‌کند اشاره کرده است. نادر صدیقی همکارمان در آمریکا در گفتگوی ویژه با آقای جعفر مدنی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه نظر وی را در مورد این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی جویا شده.
دولت آمریکا بر اساس دو عامل اساسی عمل می‌کند، یکیش منافع ملی آمریکاست و دیگری امنیت ملی آمریکا. و آمد و رفت این حزب یا اون حزب منافع ملی آمریکا رو و همچنین امنیت ملی آمریکا رو تغییر نمیده. مثلا اگر نگاه کنیم به استراتژی آمریکا برای مهار اتحاد شوروی در تمام سالهای جنگ سرد، این استراتژی ثابت بود و اجرا میشد و تغییر دولت ها تأثیری در اون نداشت و در مورد کوبا هم همینطور بوده. امروز هم جز این نمیتونه باشه. هدف ها اگر برای دولت آمریکا، برای کشور آمریکا جنبه حیاتی داشته باشند تغییر نمی‌کنند. مثلا در مورد غزه که آیت الله خامنه‌ای به اون اشاره کرده است، و نور خطای بزرگ دولت اوباما معرفی کرده، اگر به منشور سازمان حماس نگاه کنیم که میگوید هدف سازمان حماس نابودی اسرائیل و تشکیل یک دولت اسلامی در سراسر این سرزمین هاست، دیده میشه که چرا آمریکا نمیتواند از حماس حمایت کنه و چرا از دولت میانه رو و سکولار فلسطین در کرانه باختری حمایت میکنه. و این تازه فقط مربوط به اسرائیل حماس هم نمیشود. دولت مصر که رهبر بالقوه دنیای عربه، به دلیل ارتباط حماس با سازمان اخوان المسلمین مصر که اون سازمان هم اعتقاداتی شبیه حماس داره، احساس خطر میکنه دولت مصر و صریحا گفته که وجود دولت حماس رو در همسایگی خودش در غزه نمیتواند بپذیره. به طور کلی ایدئولوژی و عملکرد سازمان حماس در واقع همه کشورهای میانه رو عرب رو نگران میکنه و این کشورها تقریبا همشون از دوستان و متحدین آمریکا هستند. در مورد جمهوری اسلامی ایران مثلا، اگر اشاره میکند به اینکه جمهوری اسلامی ایران بایستی که مشتهای گره کرده خودش رو باز کنه، این در واقع سیاست جدیدی است که میگوید که ما آماده ای مذاکره بکنیم بدون پیش شرط ها، ولی شما هم باید آمادگی داشته باشید برای این کار و از جمله اینکه دست از برنامه های اتمی خودتون قسمت نظامیش بردارید. و این سیاست جدیدی است که از طرف دولت آمریکا اتخاذ شده.
آقای مدنی، در مورد اظهارات اخیر آقای بلر مدیر اطلاعات ملی آمریکا نظر شما چیست؟ ایشون برخلاف دریاسالار مولن رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا که از مسلح شدن جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی ابراز نگرانی کرده بودند، گفتند که ایران در حال حاضر برنامه ساخت سلاح اتمی را نداره.
آقای ادمیرال بلر که رئیس اینتلیجنس ملی آمریکا است، به این صورت عنوان کرده مسئله را که ایران اورانیوم غنی شده با غلظت بالای نداره. آقای ادمیرال مایک مولن رئیس ستاد نیروهای مسلح هفته گذشته گفته بود که ایران به اندازه کافی مواد اتمی داره که بتواند یک بمب اتمی بسازه. میدونیم که در همون زمان هفته گذشته چند ساعت بعد از این سخنان مولن، آقای رابرت گیتس هم که وزیر دفاع هست یک مصاحبه کرد و گفت ایران به ساختن بمب اتمی نزدیک نیست و همین نزدیک نبودن به آمریکا و کشورهای دیگه امکان رو میده، این زمان رو میده که دولت ایران رو تشویق بکنن که برنامه اتمیش رو در بخش نظامی رها بکنه. ادمیرال بلر همین اشاره که کردید همین دیروز گفته است که ما تخمین میزنیم که ایران اورانیوم غنی شده با غلظت زیاد نداره و باز هم تخمین میزنیم که ایران هنوز در این مورد تصمیم نگرفته که اورانیوم غنی شده با غلظت زیاد تولید بکنه، که البته این اورانیوم با غلظت زیاد برای ساختن بمب اتمی است. اولا باید توجه داشته باشیم در این مورد که این سخنانی که گفته میشود اطلاعات و خبرهای محرمانه است که از کشورهای هدف گرفته میشود، مثلا از جمهوری اسلامی ایران، و همیشه نمیتواند دقیق و قطعی باشد. مثلا اگر خاطرتون باشه این سازمان ها در مورد سلاح اتمی صدام حسین هم اشتباه کردند. به همین دلیل است که امروز تلاش میشه که سخنان مقامات دولتی و نظامی باعث برداشت اشتباه نشه. این رو هم باید توجه داشته باشیم که ادمیرال بلر یک نظامی است و گزارش اطلاعاتی خودش رو باید به اطلاع سناتورها برسونه و نظرش رو دقیق عنوان بکنه. و آقای رابرت گیتس یک سیاستمدار و وزیر کابینه اوباماست و پرزیدنت اوباما هم میکوشد هیچ فرصتی رو برای اینکه بتواند مسئله اتمی ایران رو از راه‌های مسالمت‌آمیز حل بکنه از دست نده.
جعفر مدنی تحلیلگر مسائل خاورمیانه با همکارم نادر صدیقی گفتگو میکرد. و اما در ایران، رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره پیامدهای رکود تورمی یا آنچه که رکود و تورم همزمان در اقتصاد خوانده میشود هشدار داد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، محمد نهاوندیان گفته که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران هزینه ها را بر تولید کننده ایرانی تحمیل می کند که از عهده او خارج است. گزارشی در همین زمینه از همکارم علیرضا کرمانی.
همکنون ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم دنیا را دارد و نشانه‌های نگران کننده ای نیز نسبت به رکودی که در اقتصاد جهانی وجود دارد در اقتصاد ایران مشاهده می شود. این را رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان یک هشدار جدی میگوید. محمد نهاوندیان که در آخرین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در سال 88 سخن میگفت، سپس این پرسش را مطرح کرد که چگونه است در دنیا قیمتها کاهش یافته است ولی در ایران قیمتها کاهش نمییابد. پرسش رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را با مصطفی تنها یکی از مدیران صنعتی در ایران در میان میگذاریم.
مشکل در نظام مدیریت در ایران، نه ضابطه توانمندی و تخصص آدم ها که به قول معروف در درجه اول تعهد آدم ها. منظور این هست کسانی که با ساختار فکری حاکمیت تطابق دارند. این شکل کلیشه، اما در عمل حتی این هم نیست. در عمل بیشتر کسانی هستند که با مراکز قدرت در رابطه هستند. اون مجموعه اون وقت مدیرانی رو به بار میاره که این مدیران همه کار ازشون برمیاد الا مدیریت. نکته دوم در ایران کهنگی تکنولوژیه. تکنولوژی ما قدیمیه. شاید توی سالهای پس از انقلاب بسیاری ماشینالات جدید و مدرن خریدیم. تکنولوژی ترکیب مواد، نظامهای تولید قدیمی. از صنعت نفت ما بگیرید تا تولید وسایل خانگی.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در میان هشدارهای خود به فشارهای بانک‌ها بر تولید کنندگان نیز اشاره کرد. محمد نهاوندیان گفت برخی بانک‌های ایران در شرایطی که تولیدات در انبارها مانده است به تولید کننده فشار وارد می‌کنند تا اقساط خود را بپردازد و اگر این کار را نکرد به احکام اجرایی متوسل می‌شوند. مصطفی تنها تحلیلگر مسائل صنعت و تولید در ایران به رادیو فردا میگوید که در شرایط کنونی بانک‌ها اصولاً توانایی پشتیبانی از صنعت و تولید کننده را ندارند.
در شرایط کنونی کشور ما، صنایع ما به علت مشکلاتی که وجود داره در روابط بین المللی کشور و به خصوص روابط بین بانکی، از این طریق فشار زیادی به منابع نقدینگی شرکت‌ها میاد. قاعدتاً میبایستی نظامی که متولی و مسئول پدید آمدن این شرایط هست که خارج از کنترل صنعتگران کشور در واقع برمیگرده به روابط بین المللی کشور، میبایستی چاره میاندیشید که این نقطه ضعف‌هایی رو که حاصل عملکرد خودش هست پر بکنه. نظام بانکی کشور الان قادر به دادن اعتبار کافی به بخش صنعت نیست.
محمد نهاوندیان در آخرین نشست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به بحران جهانی اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت شرکت‌های غول‌پیکر بین‌المللی نیز در شرایط کنونی نیاز به حمایت دارند. رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود این مسئله شوخی بردار نیست، باید مسئله ملی مبارزه با رکود را جدی گرفت. مصطفی تنها درباره تأثیر بحران جهانی اقتصاد بر اقتصاد و صنعت در ایران میگوید
تأثیر بحران اقتصادی در صنایع ما از همه الان مشهوده. میبینیم درآمد ارزی کشور کم شده. طبیعی است که دیگه صندوق ذخیره ارزی مسابقا نمیتونه فعال باشه. نمیتونه به صنایع ما برای طرحهای توسعه‌ایشون، برای بازسازیشون، برای نوسازیشون، برای بروز کردن تکنولوژیشون وام در اختیارشون بذاره. یه چیز دیگه این هست که در چند سال گذشته به لحاظ تورمی که توی ایران بوده بسیاری از کسان می‌رفتن کالاهایی رو می‌خریدن، همیشه می‌دونستن خرید بهترین نوع پسندازه، در حالی که الان اینجوری نیست. چون این بحران جهانی اقتصاد باعث شده که در مصرف کنندگان این توقع رو ایجاد بکنه که قیمت‌ها دیر یا زود خواهد شکست. انتظار کاهش قیمت‌ها باعث شده که دیگه مردم بیش از مصرف جاریشون چیزی رو نخرن، در نتیجه باعث شده که بسیاری از کالاها روی دست تولیدکنندگان مونده.
گزارشی بود از علیرضا کرمانی درباره رکود تورمی در ایران. 29 دقیقه و 15 ثانیه از بامداد پنجشنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. تا لحظات دیگر بخش نخست مجله نیمه شب را میبندیم، اما در بخش دوم باز هم به اقتصاد میپردازیم، موضوعی که ارتباط مستقیم با جیب شما دارد. همچنان با ما بمانید و با ما در ارتباط باشید از طریق تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. تا چند لحظه دیگر با شما خواهیم بود.
رادیو فرداست.
در آغاز بخش دوم مجله نیمه شب، همکارم هانا کاویانی گزیده ای از خبرها را به آگاهی می رساند.
با سلام مجدد. طارق عزیز وزیر خارجه پیشین عراق روز چهارشنبه به اتهام جنایات علیه بشریت به 15 سال زندان محکوم شد. این حکم دادگاه عراقی به علت پرونده اعدام 42 بازرگان صادر شده که در سال 92 میلادی به اتهام افزایش قیمت‌ها از سوی دولت صدام حسین اعدام شدند. دادگاه همچنین علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی پسرعموی صدام و وزیر دفاع سابق را به دلیل نقش داشتن در این اعدام‌ها به 15 سال زندان محکوم کرد. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد فرانسه بار دیگر به ساختار فرماندهی نظامی پیمان اتلانتیک شمالی ناتو باز خواهد گشت. آقای سرکوزی که در یک کنفرانس دفاعی در پاریس سخن می گفت افزود فرانسه باید به قلب ناتو بازگردد تا صدایش شنیده شود. پیشنهاد نیکولا سرکوزی با مخالفت شماری از محافظه‌کاران در حزب او و همچنین برخی از نمایندگان چپ پارلمان فرانسه روبرو شده است. قرار است این طرح هفته آینده در پارلمان فرانسه به رأی نمایندگان گذاشته شود. بنابر اعلام روابط عمومی پرس تیوی روز سه‌شنبه، جاوید احمد کاکر خبرنگار آزاد شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی در مرکز شهر قندهار توسط افراد ناشناس کشته شده است. روابط عمومی پرس تیوی که شبکه خبری انگلیسی زبان جمهوری اسلامی است در بیانیه اعلام داشت که به گفته شاهدان افراد ناشناس سوار بر یک دستگاه خودروی تویوتا این خبرنگار افغان را درون خودروی خودش هدف قرار دادند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان قتل این خبرنگار را محکوم کرد و گفت دشمنان افغانستان با کشتن خبرنگاران نمی توانند روند دموکراسی و آزادی رسانه‌ها را در این کشور سرکوب کنند. دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید ایران، افغانستان و پاکستان برای نخستین بار عملیات مبارزه با مواد مخدر را به صورت مشترک به انجام رساندند. این دفتر سازمان ملل همچنین اعلام کرد که این عملیات موجب کنار هم قرار دادن افغانستان و پاکستان در یک مجموعه شده است. آنتونیو ماریا رئیس دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در نشستی در وین گفت این عملیات پیام سیاسی بسیار مهمی را به قاچاقچیان مواد مخدر در سراسر منطقه داده است. بنابر اعلام مقام‌های سازمان ملل در عملیات یکشنبه گذشته چندین قاچاقچی دستگیر شدند. این عملیات در کنار مرز ایران با افغانستان و پاکستان انجام شده است. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه اتهامات کره شمالی درباره تمرینات نظامی مشترکش با کره جنوبی را رد کرد و آن را بی‌پایه و اساس خواند. کره شمالی پیشتر این مانور مشترک را آماده سازی جنگی خوانده بود. وزارت خارجه کره شمالی درباره این تمرین سالانه نظامی که ده‌ها هزار نیروی نظامی در آن شرکت داشتند گفته بود که این تمرینات برای جنگی هسته‌ای است که برای حمله بازدارنده انجام شده است. کره شمالی همچنین اعلام داشت که هر گونه اقدام لازم را برای دفاع از خود انجام خواهد داد. و اما مقام‌های اوستیای جنوبی منطقه جدایی‌خواه گرجستان می‌گویند که آماده‌اند تا به روسیه اجازه دهند به مدت 99 سال در خاک آن منطقه پایگاه نظامی داشته باشند. ادوارد کوکویتی رئیس جمهوری اوستیای جنوبی به خبرگزاری اینترفاکس گفت دولتش تصمیم گرفته تا منطقه ای را به مدت 99 سال به نگهبانان مرزی روسیه بدهد. آقای کوکویتی افزود امیدوار است به زودی توافقنامه‌ای در این زمینه با روسیه امضا کند. در همین حال میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان گفت تفلیس برای تمرکز بیشتر بر دفاع ملی در حال مرور استراتژی‌های نظامی کشور است.
با سپاس از هانا کاویانی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. دقیقاً 34 دقیقه از بامداد پنجشنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید و اینک نوبت می‌رسد به مجله اقتصادی این هفته، برنامه ای از فریدون زرنگار و رویا کریمی.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام بر شما شنوندگان گرامی، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
با شماره دیگر از مجله اقتصادی
با شما هستیم.
خب به پایان سال داریم نزدیک میشیم
و هفته دیگه آخرین مجله اقتصادی امسال رو خواهید شنید.
اما مهمترین موضوع این مجله ما قبل آخر تصویب لایحه بودجه
و جدا کردن لایحه هدفمند کردن یارانه ها از لایحه بودجه بود.
نشست کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی یا اکو در تهران
مشکلات صادرکنندگان خشکبار،
ادامه بحران اقتصادی در جهان
و نگاهی خواهیم داشت به رویدادهای بورس تهران.
با ما بمانید. در حالی که بررسی مواد لایحه بودجه سال آینده که دولت به مجلس ارائه کرده است در مجلس همچنان ادامه دارد، نمایندگان مجلس روز دوشنبه با تصویب کلیات این لایحه بند مربوط به هدفمند کردن یارانه‌های حامل‌های انرژی در لایحه بودجه سال 1388 کل کشور را حذف کردند. در صورت تصویب این بند از لایحه بودجه، دولت این اختیار را از مجلس می‌گرفت که در راستای هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی، قیمت این حامل‌ها و قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها را به گونه‌ای بالا برد که حدود 20 هزار میلیارد تومان از این محل دریافت داشته باشد. از جمله پیش بینی می‌شد که بهای هر لیتر بنزین به 400 تومان برسد. احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در موافقت با حذف این بند الحاقی گفت باید به گونه‌ای عمل شود که هم قیمت‌های انرژی اصلاح شود و هم به مردم فشار نیاید. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و امور دارایی با ابراز نگرانی از حذف این بند از لایحه بودجه گفت دولت با این تصمیم مجلس مخالف است. از سوی دیگر غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی که با حذف این بند مخالف بود میگوید با حذف لایحه هدفمند کردن یارانه از لایحه بودجه، کسری بودجه به 15 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. از دکتر جمشید پژویان استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد ایران در تهران میپرسم با منتفی شدن هرچند موقت لایحه هدفمند کردن یارانه ها تکلیف بودجه و کسری بودجه چه خواهد شد؟ جمشید پژویان:
در درجه اول اون چه که تحت عنوان لایحه هدفمند کردن یارانه آمده یک اصلاح ساختاری در اقتصاد ایرانه که متاسفانه این ساختار که شاید بیش از نیم قرن دچار اختلال شده هیچگاه بهش توجهی نشده است از نقطه نظر اصلاحات کارایی و ساختاری در اقتصاد. اما اون چیزی که به لایحه بودجه برمیگرده این است که اصلاح قیمت‌های کالاهایی که دولت ارائه می‌کنه میتوانست موجب در واقع رفع کسری بودجه یا کاهش قابل توجه اون بشه. فرای اینی که یارانه‌هایی که از طریق تبدیل یارانه باز به بازار به سمت یارانه سرانه خانوار میتوانست قطعا به نفع گروه های کم درآمد باشه، ولی مشکلی که در رابطه با لایحه بودجه خواهد بود یک کسری بودجه بسیار آشکاره.
خب این کسری بودجه رو دولت از چه منابعی میخواد تأمین کنه؟
این کسری بودجه رو به احتمال قوی باید دولت یا از طریق فروش ارز یا برداشت از حساب ذخیره ارزی که با توجه به شرایط کنونی قیمت نفت این یک مشکل جدی از نقطه نظر منابع ارزی و تبدیل اون هست، یا از طریق انتشار اسکناس صورت بگیره که این منتهی به افزایش نقدینگی و به دنبال اون یک تورمی خواهد بود که این تورم به دلیل اینکه فشار رو بیشتر روی بازار کالاهای ضروری میاره به ضرر گروه های کم درآمد خواهد بود.
ولی آقای دکتر پژویان، در هر حال اونطور که گفته میشه صندوق ذخیره ارزی الان خالی است. خب اگه این صندوق خالی است، تنها راهی که برای دولت میمونه انتشار اوراق قرضه است.
مسئله‌ای که در اینجا واقعا قابل سوال است این است که یک، اگر واقعا حساب ذخیره ارزی به انتها رسیده و دولت منابعی برای تبدیل ارز خارجی برای جبران کسر بودجه رو نداره، ناچار خواهد بود که از طرق دیگری یا انتشار اوراق قرضه و یا اینی که قرض از بانک مرکزی به معنای انتشار اسکناس برای جبران کسر بودجه اقدام بکنه. انتشار اوراق قرضه اگر قرار باشد که برای جبران هزینه های دولت باشه، این مشابه این است که باز هم نقدینگی افزایش پیدا میکنه. چون این فروش اوراق قرضه به این معنا نیست که دولت نقدینگی رو جمع‌آوری کنه و نگهداری کنه، بلکه این رو قطعا باید منتقل کنه برای پرداخت هزینه‌هاش بابت کسر بودجه و در نتیجه چه اوراق قرضه منتشر بکند و این اوراق قرضه مجددا تبدیل بشود به پرداخت و افزایش هزینه‌های دولت، چه از طریق انتشار اسکناس و قرض از بانک مرکزی، ما باید انتظار یک تورم رو داشته باشیم از نوع تورمی که فشار بیشتر رو روی گروه های کم درآمد خواهد داشت.
خب یعنی در هر حال با در نظر گرفتن فشارهایی که ناشی از بحران اقتصاد در سطح جهان هست و با توجه به این مسئله که شما مطرح کردین، باید سال آینده سال بسیار سختی برای اقتصاد ایران در نظر بگیریم؟
من تصور میکنم که اگر ما قادر نباشیم که ساختار ناکارآمد اقتصاد رو اصلاح کنیم و در نتیجه بتوانیم با اتکای به تولید و رشد اقتصادی داخلی از کنار این بحران به آرامی و با هزینه کم عبور بکنیم، در نتیجه ما بیشتر متکی به درآمدهای نفتی هستیم که این بحران این درآمدهای نفتی رو تهدید میکنه و اون تهدید به صورت جدی اقتصاد ایران رو تهدید خواهد کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر پژویان.
خواهش می‌کنم.
تصمیم مجلس البته به هیچ وجه مورد پسند دولت نیست و پس لرزه های این تصمیم از جمله این بود که دولت به نشانه اعتراض به مصوبه روز دوشنبه مجلس از فرستادن نمایندگان خود به جلسه علنی مجلس خودداری کرد تا بدین وسیله پیام مخالفت خود را با حذف یارانه نقدی از بودجه 88 به گوش نمایندگان برساند. در این میان و به گزارش خبرگزاری خانه ملت اعلام شد که لایحه هدفمند کردن یارانه در کمیسیون ویژه مجلس در دست بررسی است و گزارش این کمیسیون پس از تعطیلات نوروزی به صحن مجلس ارائه خواهد شد و در آنجا تصمیم گیری می شود.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
و اما صادرکنندگان خشکبار دل پری از دولت دارند و در نامه‌ای به رئیس جمهوری میگویند سیاست‌های صادراتی دولت آنان را به ورشکستگی می‌کشاند. صادرکنندگان خشکبار میگویند ارزش صادرات خشکبار در سال جاری 36% کمتر از سال پیش است. محمد حسن شمس فرد رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار میگوید در پی کاهش صادرات خشکبار بسیاری از واحدهای تولیدی و صادراتی آسیب دیدند. از آقای شمسفرد میپرسم مهمترین مشکل صادرکنندگان خشکبار چیست؟ محمد حسن شمسفرد:
مشکلاتش برون مرزیش، خب میدونین که ما رقبایی داریم، کشورهای دیگه هستن، مثلا پستمون آمریکاست، کشمشمون ترکیه است، خرمامون پاکستان و عراق و دیگه ازم بزرگ عربستانه. اینا مشکلات برون مرزیمونه که اونها خب دولتاشون کمک میکنن به صادرکننده هاشون، بالاخره به هر عنوانی یا سوبسید یا یارانه یا نمیدونم تفاوت نرخ ارز یه کارهایی براشون میکنن که صادراتشون رو تشویق میکنن که ما نداریم الحمدلله این چیزا رو. این مال برون مرزیمون. در اون مرزیمونم خب اولش که خوشحالی بوده، دوم اینکه سرمازدگی سال قبل بوده و محصولات ما یک سوم شده، چه کشمشمون چه پستمون یک سوم محصول سال قبل داشتیم. در نتیجه خب بازارهای اینجا گرون شد، یعنی رفت بالا ترقی کرد، اما خب اینه که ما نمیتونیم همه این ترقی رو به خارجی ها تحمیل بکنیم. کما اینکه مثلا به طور مثال بهتون عرض میکنم کشمش در ایران $1,700 برای صادرکننده تموم میشه، در صورت که ترکیه $1,100 تحویل کشورهای اروپایی به اروپا میفروشه. ببینید تفاوت در چه اندازه است. خب اینه که ما نمیتونیم کار کنیم.
یعنی عملا شما قدرت رقابت ندارین با کالاهای خارجی؟
نداریم اصلا. و از طرف دیگه خب تحصیلات بانکی یه عده خب وام گرفتن سال پیش اینا، چون نتونستن صادراتی رو به اون انجام بدن، بانک ها فشار آوردند و مطالبه وامشون رو میخوان بکنن. اینها تقاضا کرده بودیم که یک سال بهشون تمدید بکنن، اینو تا به حال هنوز نکردن. گرچه دولت هم موافقت کرده، اما بانک ها هنوز خودشون موافقت نکردن و این همینجوری به اینا فشار میاد برای پرداخت پولشون.
از نظر شما آقای شمس‌فرد چه کاری میتونه دولت بکنه برای تشویق و کمک رسانی به صادرات خشکبار؟
ببینید خشکبار این تشویق داره که یارانه داره که براش در نظر گرفته بودن یه موقعی 3% بود، برداشتن اینه کردن 1.5%. خب این برعکس، هر می جای دنیا تشویق میکنن بیشتر میکنن، تقاضای صادرکننده رو 10% 8% بود، اینا کردنش 1.5%. حالا چه منظوری داشتن نمیدونم دیگه، اونشو از اونها باید سوال، که ما که هرچی سوال میکنیم جوابی دریافت نمیکنیم، میگن که خب تو هیئت نشستند و تشخیص دادن که اینجوری باشه. خب یا از اصل ندن اصلا، خیال همه صادر کننده ها راحت بشه که همچی چیزی هم وجود نداره، خودشونو تطبیق میدن با قیمت اینجا و قیمت خارج، ببینن اگه چیزی تو مون داره میتونن این کارو بکنن، میکنن. نتونستن خب اینم راه میکنن، همونجوری که دولت وقتی نفت ترقی میکنه میگه اصلا ما صادرات دیگه لازم نداره، اما همچی که نفت اومد پایین باز میان دنبال صادراتی ها، میگن که چی شد چی نشد، چقدر صادرات شد، چجوری شد، آمار بدن، آمار بگیرن. مشکلات ما اینجا داریم.
ایران زمانی مهمترین صادرکننده پسته و بهترین و مرغوبترین پسته دنیا رو داشت،
الانش هم هست، به جز این سال گذشته، به جز امسال که به اصطلاح به بحران چیز برخوردیم، خوشحالی و با سرمازدگی، سالهای پیش همیشه اول بودیم.
ولی خب میزان صادرات کاملا کاهش پیدا کرده یا نه؟
بله بله، این علت کاهشش عرض کردم که به علت اینکه خب ما یه سوم محصول سالهای قبل داشتیم.
یعنی قبل از خشکسالی این صادرات کاهش نداشته؟
نه خب، مثلا سال 86 ما 300 هزار تن محصول پسته داشتیم، امسال به 90 هزار تن نرسیده.
بله.
درجه میفرمه؟
بله.
یک سوم هم حتی کمتره. ما 180 هزار تن صادراتش داشتیم، امسال زیر 90 هزار تنه.
خب سوال آخرم این هست که چند نفر از قبل کاشت و برداشت و صادرات پسته و خشکبار الان در اینان شاغل هستند؟
از نظر باغ بخوایم که خب تعداد زیادی هستند که در 4 میلیون خورده از وقت آمار زده، 4 میلیون و نیم آمار زده که برای پسته و کشمش و خرما اینها به اصطلاح کار میکنن تا تولید میکنن. بعد تولید هم که میشه خب این کارخونه های بسته بندی هستند و بعدم صادر کننده ها هستند و که صادرات میشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
تهران این هفته شاهد برگزاری اجلاس سالانه کشورهای عضو اکو یا سازمان همکاری‌های اقتصادی بود. روز چهارشنبه هم سران 10 کشور عضو در تهران گرد هم آمدند. اکو جانشین سازمان همکاری‌های توسعه منطقه‌ای یا RCD است که در سال 1343 سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان تأسیس کردند. پس از کنارگیری پاکستان از این سازمان و با وقوع انقلاب در ایران، این سازمان در سال 1358 منحل اعلام شد. اما 5 سال بعد بار دیگر کار خود را از سر گرفت. با فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای آسیای میانه، کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و افغانستان هم به این سازمان پیوستند. در اجلاس سران امسال به جز رؤسای جمهوری قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان، همه سران دیگر کشورها حضور دارند. رئیس جمهوری عراق و امیر قطر نیز مهمان این اجلاس هستند. آقای زرنگار، اهمیت این اجلاس برای ایران و اقتصاد ایران چی هستش؟
البته این سازمان اکو یا سازمان همکاری های منطقه‌ای می توانست نقش مهمی داشته باشه در منطقه اگر توافقهایی با هم می تونستن بکنن، ولی چون این مجموعه ای هست از کشورهایی که هدفگیری های سیاسی متفاوت دارن و جهتگیری های اقتصادی مختلف، تا به حال نقشی در منطقه اونطوری که باید و شاید نقش قابل ظرفیت اقتصادی و سیاسی که داره نتونسته بازی کنه.
پس برگزاریش و هزینه هایی که بابتش داره میشه چه منفعتی برای ایران خواهد داشت؟
خب یک محلی هست برای گرد همایی سران این کشورهای و یا مسئولین این کشورها به این امید که یه روزی بتونه این سازمان نقش بزرگتری ایفا کنه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-21-12-41-13.
شنوندگان عزیز، همچنان بحران اقتصادی جهان و همچنان بحران در اقتصاد آمریکا ادامه داره و مقام‌های دولتی آمریکا تلاش دارند این بحران رو مهار کنند، اما به رغم این تلاش‌ها هر روز خبرهای ناگوار دیگر میرسه، از جمله اینکه بزرگترین شرکت بیمه آمریکا یعنی American International Group الان دچار تلاطم شده و دولت تلاش داره اون رو نجات بده و گذشته از او بحث به اصطلاح ملی کردن یا دولتی کردن بانک‌ها هم همچنان ادامه داره. اکنون با آقای دکتر کامران دادخواه استاد دانشگاه در بوستون ارتباط برقرار کردیم. آقای دادخواه روز شما بخیر.
روز شما و روز شنوندگان شما بخیر.
خب الان جریان بحران در آمریکا و چالش‌هایی که دولت باش روبرو هست و اقدام‌هایی که دولت برای مقابله با این چالش‌ها می‌کنه چی هستن؟
اولا بحران که خب به نظر می‌رسه که عمیق‌تر شده. البته مسئله بیکاری یک مسئله است که بعد از اینکه بحران شروع شد اتفاق می‌افته. ولی به هر حال خبر ناگوار این بود که جمعه گذشته وقتی آمار بیکاری آمد بیرون، معلوم شد که نرخ بیکاری در آمریکا به 8.1% رسیده و الان از 154 میلیون نفر نیروی کار آمریکا 12.5 میلیون نفرشون بیکار هستند. از 1982 در زمان بحران، اون زمان که نرخ بیکاری به بیش از 10% رسید، این میزان بیکاری، میزان نرخ بیکاری بالاترین حد بوده.
در هر حال مسئله چگونگی مقابله با این بحران به ویژه در بخش بانکی و به ویژه با خبری که درباره بزرگترین شرکت بیمه آمریکا الان ورد زبان هاست، چه اقدام های دولت در نظر داره و چه کار کرده؟
روز سه‌شنبه آقای برنانکی که رئیس بانک مرکزی آمریکا یعنی رئیس فدرال رزرو هستند، این مسئله رو مطرح کردند که دولت تمام اقداماتش رو انجام خواهد داد که مسئله شرکت‌های مالی، شرکت‌های بزرگ بیمه، بانک‌ها رو نجات بده. تأکید کرد که برای اینکه بهبود وضع اقتصادی شروع بشه، در درجه اول باید وضع سیستم بانکی و پولی بهبود پیدا کنه. بنابراین منظورش این بود که در این زمینه همه کار خواهد کرد و همونطور که اشاره فرمودید برای نجات این شرکت بیمه بزرگ کار خواهد کرد. چیز دیگه‌ای که ایشون تأکید کرد این است که الان موقعی این است که راجع به بهبود وضع سیستم یعنی اصلاح وضع سیستم پولی و بانکی آمریکا و حتی جهان اقدام بشه. البته ایشون تأکید کرد که مسئله جهانی بعداً صحبت خواهد شد، ولی تأکیدشون بر مسئله سیستم داخلی بود. یکی از تأکیدها این بود که این شرکت‌های بسیار بزرگ بایستی تحت نظارت باشن، چون اینا رو نمیشه گذاشت که از بین برن، برای اینکه به خاطر این موضوع باید مسئله ریسک اینها تحت نظارت دولت باشه. و به طور کلی فهوای مطلب ایشون این بودش که در آینده بایستی که کنترل ریسک و مدیریت ریسک در دست یک دستگاهی باشه که ریسک کل اقتصاد مملکت، کل سیستم بانکی و ریسک این شرکت‌های بزرگ رو تحت نظر داشته باشه.
در هر حال بحران در سراسر جهان مورد بحث است، اما ظاهراً یک نور کوچکی در انتهای تونل دیده میشه. اونطوری که روزهای گذشته گفته شد، چین اعلام کرده که میتونه امسال هم نرخ رشد 8% داشته باشه، گرچه خود اقتصاد چین با چالش‌های بسیار شدیدی دست و پنجه نرم می‌کنه.
بله همینطور هستش و چه در آمریکا و چه در اروپا این مسئله پیش آمده، به خصوص که الان بعضی کشورهای اروپایی اصلا نگران این هستن که مسئله رکود ممکن حل شده باشه و خطر این هستش که زیاده روی باعث ایجاد تورم بشه. در خود اروپا، در خود آمریکا هم بسیاری معتقد هستن که ممکنه که تا این مقدار پولی که در اقتصاد ریخته شده زیاده روی باشه، نه تنها اقتصاد از رکود بیرون میکشه، بلکه ممکنه که از اون طرف بیفته و باعث تورم اقتصاد بشه.
خب با سپاس از شما آقای دادخواه در بوستون، روزتون بخیر.
موفق باشید.
مطابق معمول سری به تهران میزنیم با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، و از رویدادهای بورس تهران در هفته‌ای که گذشت میپرسیم. آقای احمدی روز شما بخیر.
بخیر زنده.
چه خبر بود در بورس تهران؟
بورس تهران در این هفته تلاطمات زیادی رو تجربه کرد. در اوایل هفته جو رکودی و نزولی شدید حاکم بر بورس تهران ادامه داشت، ولی روز سه‌شنبه و امروز چهارشنبه بازار دچار یک رونق نسبی شد و جو بهتری نسبت به اوایل هفته پیدا کرد که در واقع دو دلیل برای این برگشت ذکر میشه. دلیل اول اعلام کاندیداتوری مهندس میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر ایران، برای انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 88 بود. از طرف دیگه دلیل دوم رأی مخالف نمایندگان مجلس به طرح تحول اقتصادی دولت و هدفمند شدن یارانه ها در هفته جاری بود و منتفی شدن مقوله حذف یارانه حامل های انرژی که باعث نگرانی شدید صنایع شده بود. با رأی مخالف مجلس به حذف یارانه حامل های انرژی در واقع خیال صنایع راحت شد و یه مقدار اطمینان به خرید سهام در روزهای آخر هفته برگشت.
شاخص معاملات بورس چه وضعی داشته این هفته؟
شاخص هنوز در مرز 8000 واحد داره بازی میکنه و انتظار میرفت که شاخص به زیر 8000 و به مرز 7000 واحد برسه، که در واقع این دو تحولی که عرض کردم مانع از سقوط شاخص بورس تهران به زیر 8000 واحد شد.
آیا خبر مهم دیگری درباره بورس در این هفته به خصوص در مورد شرکت‌هایی که در بورس هستند بود؟
در پی عدم تحقق برنامه اعلامی مدیران شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان مبنی بر افتتاح پروژه عظیم طرح لوله های مسی در سال 87 و تعویق در تکمیل این پروژه ملی، شایعاتی مبنی بر تغییرات احتمالی در ترکیب مدیران این شرکت نیز به گوش میرسه.
خبرهایی بود از فعال شدن شرکت های سرمایه گذاری در بورس. تأثیر این فعالیت ها بر معاملات بورس چه میتونه باشه؟
صندوق های سرمایه گذاری به عنوان یک نهاد مالی نوپا و نوبنیاد در بازار سرمایه ایران مطرح هستند که این صندوق ها میتونن با تجهیز و تخصیص منابع نقش بسیار راهبردی در توسعه و رونق فراگیر بورس ایفا بکنند. اقدام مثبت و پیگیرانه مدیران کنونی سازمان بورس و شرکت بورس اوراق بهادار در توسعه فراگیر، بسترسازی و نهادینه سازی فرهنگ تأثیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازتاب‌های بسیار مثبتی در بورس تهران به دنبال داشته و امیدواری‌های برای رونق بورس در سال آینده را از طریق ایفای نقش فعال‌تر این صندوق‌ها در نزد افکار عمومی و بورس بازان به وجود آورده.
خب پیش‌بینی‌تون از هفته آینده و بورس در هفته آینده چه خواهد بود؟
طبق معمول سنوات هر ساله پایانی هفته کم رونق، بیجان و در واقع رکودی در بورس تهران خواهد بود، چون مردم عمدتاً در این هفته ترجیح میدن به دنبال مسائل شب عیدشون برن تا به دنبال خرید سهام.
خب با سپاس از شما و اینکه سال خوبی رو برای شما و دیگر فعالان اقتصادی در سال نو آرزو میکنیم. روزتون بخیر.
مرسی، متشکرم.
خب به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم.
به اطلاعاتون میرسونیم که هفته آینده در مجله اقتصادی
نگاهی خواهیم داشت به رویدادهای مهم اقتصادی در ایران در سالی که گذشت.
روز و روزگار خوشی رو براتون آرزو داریم
و پیشا پیش نوروز سالی پر از
سلامتی،
موفقیت
و
نوروز از راه میرسه. میخواید سال نو رو با شادی شروع کنید؟ رادیو فردا سر سفره های هفت سینتون کنار شماست. ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا جمعه 30 اسفند ماه از ساعت 7 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر.
بله، به خاطر داشته باشید که ما در لحظات پیش و پس از تحویل سال نو در رادیو فردا با شما خواهیم بود با برنامه‌های متنوع و رنگارنگ. و اما ایمیل و تلفن و اسمس رادیو فردا همونطور که می‌دونید همگاه در دسترس شماست و می‌توانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل مورد علاقتون اظهار نظر کنید. پیام های شما از این طریق به گوش هزاران شنونده رادیو فردا خواهد رسید. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. همکارم هانا کاویانی تا لحظاتی دیگر گزیده خبرها را با آگاهی شما میرساند. من حسین قویمی از همراهی شما با مجله نیمه شب سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. و بیاد داشته باشید که ما در رادیو فردا همیشه آماده شنیدن اظهار نظر و پیشنهادهای شما هستیم. روزگارتان خوش.